بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن نفوسی که به درجه تجرد عقلی نرسیده اند دارای چند مرتبه. بعضی ها در مرتبه بسیط به سر میبرند که نازل ترین درجات نفسی نصیب اونهاست، چیزی از علوم رو کسب نکردند. بعضی در درجه متوسط به سر میبرند که بعضی از علوم و بدیهیات و مقدمات مشهوره را کسب کردن و در حد قوه محض نیستن. اون گروه اول بحثش قبلا گذشت که اونها چه نحوه از سعادت را دارن. این گروه دوم از اون جهت که یک فعلیتی دارن، قطعا بعد از موت موجودن، یا محکوم به پاداش سعادتن یا محکوم به کیفر شقاوت. و از اون جهت که مجرد محض نیستن، نمیتوانن بدون بدن کار انجام بدن. و از اون جهت که بدن قبلی رو رها کردن و به بدن دیگر نمیتوانن تعلق بگیرن، چون تناسخ محال است، و بی بدن هم نمیتوانن موجود باشن چون مجرد محض نیستن، و از طرف دیگر تعطیل هم روانی است، قهرن به یک بدنی تعلق میگیرن که اون جرم فضایی یا سماوی و امثال ذالک است، تا موضوع کار این گونه از نفوس باشد. که این بحث ها به صورت پنج امر بیان شد. در تأیید اون سخنان مطلبی را از الهیات شفا نقل میکنند. مرحوم آخوند در بسیار از این اصول با اینها همراه است، یعنی در اینکه این گونه از نفوس با موت از بین نمی روند و این گونه از نفوس مجرد محض نیستند و تعطیل هم ممکن نخواهد بود و اینها چون مجرد محض نیستند ابزاری می طلبند و دیگر به یک بدن حیوان یا بدن انسان تعلق نمی گیرند چون تناسخ محال است. همه این امور مقبول مرحوم آخوند است. اما اونها گفتن به اینکه وقتی این امور رو ما جمع بندی میکنیم، نتیجهش آن است که حتما به یک جرم فضایی یا سماوی و امثال ذالک تعلق میگیرد. اینجاست که مرحوم میفرماید تلازمی بین اون مقدم و این تالی نیست، برای اینکه این به نوبه خود یک نحوه تناسخ است. همین نفس چون مجرد برزخی است، با بدن مثالی در برزخ محشور شود، حالا یا فی روزت من ریاض الجنه یا فی حفرت من حفر النار. بعد از اینکه این نقد را ذکر کردن و یه تقدیری هم از سخنان ابن سینا داشتن که ایشون فرمودن مکانیات وقتی کنار هم جمع می شوند باعث زیغ اونهاست و تزاهم اونها، ولی عقلیات وقتی کنار جمع می شود کنار هم جمع می شود باعث شرح صدر و فسحت میدان اونها خواهد بود و این بر اساس اتحاد عاقل و معقول قابل توجیه است. اونگاه سخنی را از الهیات شفا نقل می کنند. بعد می گویند این سخن در بین دیگر سخنان بهتر است، زیرا مقبول حکمای بعدی هم شد، گرچه خالی از نقد و نظر نیست، ولی بهتر از حرفایی است که اهل کلام آوردن. به اون سخن این است که اساس سعادت و شقاوت یا لذت و الم در همون صور نفسانیه خلاصه می شود یعنی انسان از چیزی لذت میبرد که در حیطه نفسی او وجود داشته باشد و از چیزی رنج میبرد که واقعا در حیطه نفسی او وجود داشته باشد. بیرون از نفسی او اگر لذیذ یا رنجاور است، لذت و رنجاوری اونها بالعرض است نه به ذات، چون بیرون از نفس هرچه موجود باشد معلوم بالعرض است نه معلوم به ذات. قهرن لذیذ بالعرض خواهد بود نه لذیذ به ذات. قهرن شقاوت و علمبار است بالعرض نه به ذات. پس اگر چیزی در حیطه نفس موجود شد، انسان از او یا لذت میبرد یا رنج میبرد. اگر مار یا عقربی از کنار لباس انسان بخزد و بگذرد و انسان آگاه نباشد، هیچ رنجی ندارد. و اگر چیزی را، یک تناب ابلق رنگی را انسان به عنوان مار بپندارد، متأثر میشود. پس وجود خارجی مادام که وجود علمی پیدا نکرد، در انسان از در لذت و علم اثر ندارد. البته اثر خارجیش محفوظ است، اگر او بخواهد بگزد یا بزند و مانند آن کارش انجام میدهد. ولی در تأثر و نشاط انسان از چیزی متأثر میشود و مسرور خواهد شد که در حیطه نفس او وجود داشته باشد. پس اساس لذت و علم همون صور نفسانیان، خواه در خارج موجود باشد، خواه در خارج موجود نباشد. و صور نفسانیه که در نفس وجود پیدا میکنند، از دو راه به نفس راه پیدا میکنند، یکی از راه عقل، یکی از راه طبیعت. گاهی صورتی در خارج موجود است، انسان برخورد مادی دارد و از راه برخورد مادی به وسیله حواس این صورت در نفس راه پیدا میکند و انسان بو علم پیدا میکند. مثل اینکه عقربی در خارج موجود است، انسان با او برخورد مادی دارد و او را میبیند و صورت این عقرب در نفس یافت میشود. گاهی در خارج وجود ندارد، از همون معانی ذهنی تنزل میکند، به صورت یک مار یا عقرب در حس مشترک او ظهور میکند. مثل کسی که خواب میبیند، کسی که خواب میبیند، این صور مار یا عقرب یا امثال ذالک از گزنده ها که در رؤیا مرئی او هستند، اینا از خارج به ذهن او راه پیدا نکردند، بلکه یک معانی ذهنی او ذهنی هستند که تنزل کردند و به حس مشترک او ریختند. این شخص در خواب فریاد میزند و از خواب بیدار میشود در اثر وحشت. پس این صورتی که در نفس او موجود است دردآور است. گاهی از عالم طبیعت بالا می آید، گاهی از مافوق طبیعت تنزل می کند. چیزی که در نفس وجود نداشته باشد، نه لذت بخش است نه دردآور. یک مطلب. چیزی هم که در نفس موجود باشد مؤثر است، حالا یا لذت بخش است یا دردآور، خواه از بالا تنزل کرده باشد کما فی الرؤیا، یا از عالم طبیعت ترقی کرده باشد کما اونجایی که در جهان خارج محسوس است. بنابراین انسان جز از نفسانیات خود از چیزی رنج نمیبرد و از چیزی هم لذت نمیبرد. اگر در نفس او یک سلسله صور پیدا شد، اثر را هم به همراه خواهد داشت. این حرف مورد پسند حکمای بعدی هم شد. غزالی که در بین دیگر نویسنده ها از یک برجستگی نسبی برخوردار است، در بسیار از نوشته ها از همین سخنان ابن سینا متأثر شد و این را بیان کرده است. مرحوم آخوند بفرمان به این که این خلاصه حرفی است که بزرگان گفتند. ولی وقتی انسان به روایات برمی‌خورد، می‌بیند به این که مطلب غیر از این است و روایات را باید با وجود خارجی اشیا توجیه کرد و اینها در حیطه خارج موجودند و این نمی شود مگر با تجرد برزخی و تجرد برزخی نفس و تجرد برزخی همین صور. تا طوری باشد که نفس و این صور در خارج موجودند، منتها در نشعه تجرد برزخی. معنای تجرد برزخی اینکه جسم هست، صورت هست، همه خصوصیت های اجسام هست، بعد هست، مقدار هست، طول و عرض و عمق هست و مانندان هست، اما اثر عالم طبیعت را ندارد. اثر عالم طبیعت به این است که شی باید گذشته از شرایط فاعلی به شرایط قابلی هم تکیه کند و آسیب پذیر باشد. اگر چیزی به شرایط قابلی تکیه می کند و احیانا آسیب پذیر هست، این موجود موجود مادی است. اما یک موجودی که در این حالی که جسم است و خواص عامه جسم را و مقادیر را دارد، اما نه به شرایط مادی تکیه می کند و نه آسیب پذیر، می گوین او صورت تجرد برزخی دارد. جسمانی هست ولی مادی نیست، و اگر کسی خواست بگوید مادی است فلهو ان یقول. بیان زارش این است که این اجسام دو جور وجود دارند. بعضی اجسام که گذشته از اینکه علتهای فاعلی در پیدایش و پرورش اونها نقش دارد، به علتهای قابلی هم نیازمندند، که علت قابلی زمینه استعداد را فراهم می کند و گاهی با مانع برخورد میکنند و میپوسند و از بین میروند و مقصد نمیرسند. اگر شرایط قابلی اینها فراهم شد و موانعی پیش نیامد، این گونه اجسام آثار خود را ارائه میدهند. یک درخت وقتی میوه میدهد که گذشته از شرایط فاعلی، شرایط قابلی هم به حد نصاب رسیده باشد و مانعی هم در بین راه نباشد. احیانا این درخت مانی میبیند و آسیب میبیند و میپوسد و میوه نمیده. اینها از خواص عامه ماده. یک نحو جسم دیگری موجود است که هرگز به شرایط قابلی وابسته نیست و هرگز با مانع برخورد نمی کند، که احیانا در اثر تزاحم بپوسد یا به مقصد نرسد و مانند آن. یک درختی نیست که هرگز آسیب ببیند به وسیله سرما و گرما یا آفت زدگی، یه همچه درختی. یک میوه است که هرگز آسیب نمیبیند، آفت زده نخواهد شد، یه همچه میوه است. اون میوه ای که شرایط مقابلی نخواهد، فقط به اراده فاعل انجام بشود و هرگز آسیب نبیند، کرمی در او پیدا نشود، به اون میگوین میوه جسمانی غیر مادی. اون میوه ای که به شرایط مادی هم نیازمند است، به شرایط قابلی هم محتاج است و احیانا آفت زده خواهد شد، به اون میگوین میوه مادی. فلقائلن ان یقول، که ما میوه مادی دو قسم داریم، هر دو مادی است، منتها یک قسم دیگر است، این قسم دیگر. فلهو ان یقول، اون چه که در نشأه بعد از موت موجود است، به اراده و عمل صالح انسان تکیه می کند، نه به شرایط مادی. و این هم وجود مجرد دارد، یعنی این چنین نیست که مادی باشد. در دنیا هم این چنین است، چون تجرد برزخی را مرحوم آخون اثبات کردن، تجرد قوای خیال و وهم و حس را اثبات کردن. نفس در مرتبه حس و تجرد خیال هم مجرد هست و در مرحله طبیعت که بدن آمیخته با اوس مادی است. این را بیان میکنم. بنابراین جسم دو جور خواهد بود و جسمانیات دو جور خواهد بود. این را با یه توضیح بیشتری بعضی که از غزالی نقل کردن تبیین میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 150. ثم قال، یعنی ابن سینا، فی اواخر الهیات الشفا و فی الرسالة الازهویه، در اواخر الهیات الشفا، یعنی در فصل هفتم از مقاله نهم، طبع مصر، صفحه 432، و همچنین در رساله ازهویه، رساله‌ای که به مناسبت عید اضحی نوشتم. ثم قال في اواخر الهیات الشفا في الرسالة الازهبية ان صور الخیالیت لیست از افعان الحسیه. این مطلب را که در الهیات شفا بیان میکنن بعد از اینکه اصل جریان معاد را در همون فصل تلیعه فصل هفت از مقاله نه بیان کردن، اونگاه به این مطلب میپردازن. این فصل هفت که به همین طبعه مصر از صفحه 423 شروع شود تا 432 تقریبا 10 صفحه است، 9 صفحه است. آغاز این فصل این است. می فرمان فصل هفتم در معاد و شایسته است که ما درباره معاد بحث بکنیم. خمد به بلحریه ان نحقق هاهنا احوال الانفس الانسانیه اضافه رقت ابدانها ها و انها الى ایت حالین ستسیر فنقولو یجب ان یعلم ان المعاده منهو ما هو منغول من الشر بلا سبیل الى اثباته الا من طریقش من طریق شریعه و تصدیق خیر نبوه و هو الذی للبدن عند البعث و خیرات البدن و شروره معلومت لا یحتاج الى ان تعلم و قد بسطت شریعت الحق التي اتانا بها نبینا و سیدنا و مولانا محمد صلی الله علیه و آله و سلم حال السعادت و شقاوت التي بحث بالبدن و منهو ما هو مدرکن بالعقل و القیاس البرهانی و قد صدقت و نبوه و هو السعادت و شقاوت ثابتتان بالقیاس للانفس و امکانت الاوهام ها هنا تقصورن تصوره ها. می فرماید معاد دو قسمت، یک قسم جسمانی است که برای بدن هست، یک قسمت روحانی است و هر دو حق است. معاد جسمانی را با اون خصوصیاتی که هست عقل قدرت اثباتش ندارد و شریعت حق ما را بی‌نیاز کرده است از بحث درباره معاد جسمانی. و قد بسطت شریعت الحق، این را مبسوطاً بحث کرده است و ما را بی‌نیاز کرده است، زیرا جزئیات معاد جسمانی قابل اثبات نیست، یعنی عقل درک نمی کند. قسم دوم معاد روحانی است که عقل درک می کند و دین هم او را تأیید کرده است. مشابه این مطلب را در کتاب نجات هم بیان کردن که حتی عبارت ها هم تقریبا شبیه هم است. مرحوم آخوند در شرح اصول کافی در ذیل شرح حدیث سماعت ابن مهران که جنود عقل و جهل را تبیین میکنند، اونجا میفرمان به اینکه همونطوری که بسیار از خصوصیت های معاد را از مشکات نبوت باید استفاده کرد، جریان قبر و عذاب قبر و تنین قبر و نظائر زارک را عقل راه ندارد، باید از مشکات نبوت استفاده کرد، جریان جنود عقل و جهل را هم عقل نمیتواند تبیین کند، باید از مشکات ولایت استفاده کرد. این سخن رو هم مرحوم آخوند اونجا بیان کرد. در مفاتیح الغیبی که در کنار شرح اصول کافی چاپ شده است صفحه 644، اونجا هم وقتی آرای حکما را درباره معاد نقل میکنند میفرماید به این که بسیار از مسائل پیچیده معاد را عقل نمیتواند حل کند و لیس المتخلص من ذلک الا بالتشبث بازیال الانبیاء المؤیدین بالوحی والانباء. بسیار از خصوصیت های معاد را نمیشود فهمید مگر به تشبث به دامن انبیاء علیهم السلام که از راه وحی مؤیدند. این را همونطوری که در مفاتیح الغیب بیان کردن در شواهد ربوبیه صفحه 260 طبع جدید هم همین بیان را دارن که بسیاری از خصوصیات معاد را باید به وسیله انبیا و برکت وحی حل کرد. و اما اون چی که فعلا یعنی در این جلد نهم اسفار صفحه 150 و 151 از الهیات شفان عقل میکنن، این مربوط است به همین فصل هفته از مقاله نه الهیات شفا صفحه 432 طبع جدید. ثم قال فی اواخر الهیات شفا، و همچنین فر رسالت الازهویه در رساله که به مناسبت عید اضحی نوشته، و بودن ان الصور الخیالیه لیست از افو عن الحسیه، صورت هایی که در مرحله خیال وجود دارد از صور حسیه ضعیفتر نیستند، بل تزداد و علیها تأثیرن و صفاءن، اثر اونها بیشتر است و نزاهت اونها هم از طبیعت و تیرگی طبیعت بیشتر. کما نشاهد و فلمنام، همونطوری که در خواب ما این صور را مشاهده میکنیم، اونچه که انسان در خواب میبیند قوی تر از اونچه هست که در بیداری موجود است. و ربما کان المحلوم بهی اعظم شعنن فی بابهی من المحسوس، گاهی اونچه را که انسان در حلم در رؤیا میبیند احتلام یعنی دیدن چیزی در رؤیا، اون محلوم به یعنی اونچه را که انسان در خواب میبیند در کار خودش در باب خودش از محسوس قوی تر است. اون دریاها یا صحراهایی که میبیند، اون مناظر خوبی که میبیند یا مناظر رعب آوری که میبیند از باب خودشون در محسوسات قوی تر. اعظم و شعنن فی بابهی در محسوس. و صور قیامت نظیر همین صور منامی است، منتها از این قوی تر. مرحوم فیض رضوان لره در وافی در اون قسمت کتاب البعث اونجا این روایت شریف رو نقل میکنن که بشرهای اولی خواب نمیدید، یه رؤیایی نداشت. انبیا به اینها میگفتن به اینکه تکلیفات الهی رو باید انجام بدید، اونها نمیپذیرفتن، میگفتن اگر ما این تکلیفات رو انجام بدیم چه خواهد شد و اگر انجام ندیم چه خواهد شد. جواب میدادن اگر انجام دادید بهشت است و اگر ترک کردید جهنم است. تعجب اینها زیادتر شد، استنکار اینها زیادتر شد، میگفتن به اینکه پیشینیان ما رفتند و مردند و خاک شدند سخن از جنت و ناری نیست. بعد کم کم خدای سبحان خواب را نصیب اینها کرد، رؤیا را، خواب دیدن را، نخوابیدن، رؤیا را نصیب اینها کرد که اینها در عالم خواب منازعی را میدیدن. بعد به حضور انبیاشون میرسیدن، میگفتن این چیست که ما در حالت خواب میبینیم؟ میفرمودن اون چم که ما به شما وعده میدیم از این قبیل است. این در کتاب البعث کافی هست، این روایت شما لازم فرمایید. الا ان الاخروی اشهد استقرارا من الموجود فی المنام، اون وجود اخروی قوی تر از وجود منامی است که وجود منامی قوی تر از وجود مادی است. چرا؟ برای اینکه انسان اون چی که در حالت رؤیا میبیند متمحض در مشاهده او نیست، زیرا متعلق به بدن است و سرگرم تدبیر بدن است، و اما در برزخ بدن در اختیار اوست، دیگر سرگرمی ندارد. الا ان الاخروی اشد استقرارا من الموجود فی المنام، به حسب غلت العوائق و تجرد النفس و صفاء القابل. در خواب موانع زیاد هست، زیرا بدن نفس را به خود می کشاند که او را تدبیر کند. در برزخ این چنین نیست و تعلقات بدنی مانع صفای ضمیر است، و در برزخ این چنین نیست. و لیست صور التی ترا فی المنام بل والتی تحس فی الیقظه کما علمت الا المرتسم فی النفس. اونجا را که انسان در خواب میبیند یا در بیداری میبیند همان است که در حیطه نفس موجود است. اونچه که بیرون از نفس موجود است معلوم بالعرض است. اونچه که در درون نفس موجود است اوست که معلوم به ذات و محسوس به ذات است. و لیست صور التی ترا فی المنام بل و التی تحس فی الیقظه کما علمت الا المرتسم فی النفس الا المرتسم فی النفس مگر همان که در نفس نقش بسته است. الا ان احداهما تبتدئ من باطن و تنهدر الی و ثانیه تبتدئ من خارج و ترتفع الی. فرق صور خیالی به صور حسی است که در صور خیالی معنا از بالا تنزل می کند به حس مشترک می ریزد، انسان در خواب می بیند. در حالت بیداری این اشیا در خارج موجودند، از عالم طبیعت بالا می آیند، وارد حس مشترک می شوند، انسان احساس می کند. فرقی ندارند مگر اینکه یکی از اینها که اون صورت منامیه باشد از باطن شروع می کند و به حس مشترک می ریزد، منحدر می شود به حس مشترک، و صورت ثانیه از بیرون شروع می کند و به حس مشترک بالا می آید. پس معیار ادراک حضور اون صورت است در باطن و در حیطه نفس. تا به اونجا نرسد ادراک نیست. اگر چیزی در اونجا بود ادراک هست، خواه در خارج باشد خواه نباشد. فیزر تسم فی نفس، اگر چیزی در نفس نقش بست، تم هناکل ادراک المشاهد، اگر چیزی به نفس آمد نصاب ادراک تمام می شود. فیزر تسم فی نفس تم هناکل ادراک المشاهد. پس معلوم به ذات این صورت نفسانی هست. این یک مطلب. این صورت نفسانی هم گاهی از بالا منحدر می شود، گاهی از پایین مرتفع می شود. این دو مطلب. و انما یلز و یعزی بالحقیقه هذا المرتسم فی النفس، این سه مطلب. هم این مرتسم فی النفس معلوم حقیقی است و هم مؤثر حقیقی این خواهد بود. و انما یلز و یعزی بالحقیقه هذا المرتسم فی النفس لا الموجود فی الخارج. و کل مرتسم فی النفس، هر وقتی این موجود در نفس منتقل شد، فعل فعله، کار خود را انجام می دهد، خواه در خارج باشد خواه در خارج نباشد. و کل مرتسم فی النفس فعل فعله و این لم یکن سبب من خارج، اگر چیزی در خارج نباشد. گاهی انسان در شب تار یک درختی را به صورتهایی میبیند و متأثر میشود و فریاد میکشد. خب این وحشت در حقیقت از اون صورت نفسانیه است. گاهی هم مارغرب از کنار عموم میگذرند و عبور میکنند، او چون نمیداند متأثر نمیشود. فإن السبب الذاتی هذا المرتسم، اون که ذاتن اثر میگذارد همین صورت نفسانیه است. معلوم به ذات همین است، مؤثر به ذات همین است. والخارجو، یعنی اونجای خارج از نفس است، هو سببون بالعرض او سبب و سبب، یا سبب بعید است، سبب ذاتی هست منتها بعید، یا سبب بالعرض است. فهذه هي السعادة والشغابة الخسيستان بالقياس إلى الأنفس الخسيسة. نفس های خسیسه سعادت به شقاوتشون با این تأمین می شود، یعنی این مقدار را عقل می فهمد، وگر نه اون چه که مربوط به جسم است او را قبلا بیان کردن، یعنی اول همین فصل هفتم بیان کردن که اون را شریعت حق مبسوطا بیان کرد، ما در اون زمینه بحثی نداریم. اینها مربوط به اون چه که نفس می تواند بیابد یا بسازد. و اما الانفس المقدستو، اونایی که منزه از طبیعت و از مثالند یعنی مجرد عقلیند، فانها تبعد عن مثل هذه الاحوال، از اینها برین بعیدن. اون که سخنش این بود الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، این در دنیا خودش باغها را غرس میکرد و درختها را هرس میکرد و میوه‌ها را فراهم میکرد و به دیگران میداد و حرفش این بود انما نطعمکم لوجه الله، این کارها رو نمیکرد که در بهشت به سراغ میوه های بهشت برود. در بهشت در این حال که جناتون تجری من تحت الانهار در اختیار اوست و در اون جنت به سر میبرد، او از مشاهده جمال و جلال حق لذت میبرد نه از خوردن سیب و میوه های دیگر. فانها تبعد عن مثل هذه الاحوال و تتصلو به کمالها به ذات، مقداری از آب کوثر برای همیشه جلوی گرسنگی را میگیرد، نه تنها تشنگی، اونجا آبیست که لا زمع بعده، اصلا انسان تشنه نمیشود. و خاصیت آب کوثر هم تنها رفع آتش نیست، رفع جو هم میکند. وقتی از امام رضا سلام الله علیه سوال کردن اون چه در بهشت که حضرت آدم سلام الله علیه به سر می برد در باره اون شجر نقل شده است مختلف است. بعضی از روایات این است که اون درختی که منهی انها بود اون گندم بود، بعضی ها است که انگور بود، بعضی می گوید میوه های دیگر بود. کدام یکی از اینها صحیح است؟ حضرت فرمود همه این نقل ها صحیح است، برای اینکه درخت بهشت مثل درخت دنیا نیست که اگر درخت سیب بود دیگر انگور ندهد، یا اگر صاحب خوشه گندم بود دیگر سیب ندهد، این چنین نیست. همه این روایت ها درسته. این در ذیل جریان هست آدم سلام الله علیه است. و اما الانفس المقدستو فانها تبعد عن مثل هذه الاحوال و تتصل بکمالها بالذات و تنغمس فی اللذات الحقیقیه، در اون لذت حقیقی منغمس به فرو رفتن. و تنبر او ان نظر الى ما خلفها و الى المملکت التي كانت لها كل التوری، این آنچنان شیفته تولی حق است که از ماسوای حق متبری است. در همون مناجات شعبانی آمده است فاکون لک عارفا و ان سواك منحرفا، این دعا مستجاب می شود یا نمی شود؟ ای کسی دل باخته میوه های بهشت است که این ماسوا الله نیست، از ماسوای خدا منحرف نیست. اگر این مناجات شعبانیه مناجات رسمی اهل بیت علیه السلام بود، مخصوص به استعمیر سلام الله علیه نبود و مخصوص به ما شعبان هم نیست. اگر این مناجات مناجات اهل بیت علیه السلام است و در این مناجات فرمودن به خدای سبحان عرض کردن فاکون لک عارفا و ان سواک منحرفا، اونگاه تمام ادعیه و تراش هاشون این است که ما را ببر به بهشتی که مرتب سرگرم خوردن و نوشیدن باشیم. این که انحراف عن الله هست و معرفت فواکه بهشت، این که عرض کردن ما تو را بشناسیم و از ما سوای تو منحرف باشیم، معلوم میشه و چیز دیگر طلب میکنن. در این مناجات محبین مناجات خمسه عشر امام سجاد سلام الله علیه هم هست من ذا الذی رام ذاق حلاوت محبت که فبت فرام من که بدلا، اون که لذت محبت تو را چشید بدل تو را نمیخواهد که به لذائذ دیگر سرگرم باشد به مانند آن. لذا اینجا کار بودن به تنبر او ان نظر الى ما خلفها و الى المملکت التي کانت لها کل التبری ولو کان بقیه فیها اثر من ذالک. اگر در این نفوس حقیقیه نفوس مقدسه اثری از توجه به غیر خدا باشد یا از در توحید کامل نباشند یا از در اخلاق نازل باشند متعزی خواهم بود. ولو کان بقیه فیها اثر من ذالک اعتقادی و او خلقی تعزت اون نفس بهی به این اثر و تخلفت لأجلهی ان درجت الالیین الا ان ینفسخه. از اون درجه الیین تنزل میکنم تا اینکه این اثر کم منفسخ بشه. بعد انتها کلام مرحوم ابو علی از الهیات شفا. مرحوم اخون فرمان فهازهی غایت ما وصلت الیه افکار الفلاسفه الاسلامیین اعنی صاحب الشفا و الفارابی و من کان فی طبقتهم و یهزو حزبها و هی قاصرتون ان درجت تحقیق غیر بالغت حد در اجدا. یعنی مجدی و سودمند نیست بل باطلتون فی نفسها کما سبق. نه تنها مجدی و سودمند نیست بلکه باطل است، زیرا بعضی از این سخنان مستلزم تناسخ. و ستعلم مخ القول و لب الکلام فی ما سیأتی عند تجدیدنا البحث الى اثبات معاد الانفس الغیر الکامله ولا الواصله الى درجه الالیین. ان شاء الله در بحث های بعد اونجا که معاد روحایی که به کمال نرسیدن و به درجه الیین واصل نشدن، اونجا وقتی که بحث میرسد معلوم خواهد شد که این سخنها ناسواب است. ثم العجب ان الذي صوره الشيخ رئيس الفلاسفه و نقله من بعض العلماء. اونجرا که ابن سینا فرمود بعض من لا اجاز فی القول، سخنی گفتن ممکن، این را در شفا فرمودن، در مبدأ معاد فرمودن، در متن اشارات و تنبیهات فرمودن که مرحوم خواجه در شرح اشارات این چنین میگوید و هو این بعض العلمایی که ابن سینا از او نقل کرده است ابو نصر است، کما ذکره المحقق و طوسی رضوان الله علیه شارح الاشارات در همون جلد سوم اشارات که قبلا اشاره شد. تازه اون چرا که این بزرگان فرمودن احسن و اجود و مما ذکر فی کتب غیره من الاسلامیی. بعدها معادی را که اهل کلام قائلن اون را هم بیان میکنه. و لهذا اختاره شیخ الغزالی فی کثیر مصنفاته کما یستفاد من بعض مواضع الاحیاء و غیره. اگر لطیفه‌ای و سخن تحقیقی در کلمات احیاء هست از بیانات مرحوم بو علی است. بعدن که غزالی به سمت تشیع میل پیدا کرد و با معارف شیعه آشنا شد و مستبصر شد، البته سخنان حقی داشت، وگرنه اون کلمات اشعری بنشش یک کلمات بسیار سستی است که احیا را در اون وقت نوشت. اون 10 سال اخیر که دیگر به طوس رفت و تشیع برای او روشن شد و امثال ذلک، نظامیه بغداد رو ترک کرد و دعوتنامه ای که نوشتن که شما بیاید عراق را اداره کنید فرمود الان وقت الفراق است لل عراق، دیگر در اون 10-12 سال اخیر اوضاع برگشت. و نقدی هم که نوشتن به نام تحافظ الفلاسفه اعتراف کردن که من فلسفه را نخوندم، مطالعه کردم، قبلا کتاب نوشتن به نام مقاصد الفلاسفه. بعد وقتی که مقاصد فلاسفه را به زعم خودشون تنظیم کردن و طرح کردن، اونگاه نقدی نوشتن به نام تحافظ الفلاسفه. خب بسیار عالم بزرگواری بود، ولی چون استاد ندید و نخون در بسیاری از مسائل خب بیراه رفته است، حرف محکما را در اون مسائل ظاهرا متوجه نشد که بعد ابن رشد حل کرد. و قال فی رسالته المشهورة الموسومة بالمزنون بها على غیر اهلها. یه رساله نوشته است که به نام المزنون بها، یعنی شما این رساله را زنت بورزید، بخل بورزید، به هر کسی ندهید و هر کسی هم در دسترسش قرار نگیرد و نخواند و مطالعه نکند. این تعبیر هم از تعبیرات مرحوم ابن سیناست در اشارات که این رشته را زنت بورزید، اکر رو وصیتی، گای تحریم میکند که به هر کسی نیاموزید و به هر کسی بخشندگی نکنید، این علوم را ندهید. بعضی تا به شنیدن را ندارن، یا برای خود اونها مسئله پیدا می شود، یا اون ظرفیت را ندارن، اون چرا در حوزه های علمیه فرا گرفتن با مردم در میون نگذارن. هر کسی شأنیت این را ندارد، ظرفیت این را ندارد که اون چه مربوط به نادیدنیست و ناشنیدنیست اون را بخواند و بشنود. یک وقت افشا می کند، خود را به جامعه اسلامی را در زحمت می اندازد. با مردم به اندازه فهم مردم باید سخن گفت. روش اهل بیت عصمت و طهارت را هرگز رها نکنند، با هر کسی به اندازه فکر او باید سخن گفت. در مرحوم مجلسی رضوان الله در جریان محاربی نقل می کند که زراره ظاهرا از محاربی در تفسیر آیه کریمه ولیغزو تفثهم ولیغزو تفثهم ولیوفوا نذورهم مطلبی را نقل کرده است که محاربی گفت استادمون امام صادق سلام الله علیه این آیه را این چنین معنا کرده است. زراره با همه امکاناتی که داشت آمد حضور امام ششم سلام الله علیه، عرض کرد که این ولیغزو تفسهم و دیوفو ندوره هم یعنی چه؟ حضرت کل این آیه را، صدر و زیل این آیه را به عنوان مناسک حج تفسیر کرده است. زراره عرض کرد این محاربی از شما همین آیه را طور دیگر معنا کرده است. فرمود حق است، اون چه به او گفتم حق است، اما به من یحتمل مثل ما یحتمل المحاربی. یه شاگردی مثل محاربی پیدا کن تا ما برای او بگو. به زراره میگوید. خب او فقیه نامبری بود، اما بعضی از مسائل را نمیتوانست مثلا کشش نداشت. این است که خود اینها هم تقسیم میکردن، کارها تقسیم میکردن. هشام ابن حکم با هشام سالم هر دو از شاگردان به نام امام صادق سلام الله علیه بودن، ولی حضرت کارها را تقسیم کرده بود. فرمود تو هر بحثی را وارد نشو، برای که تو گاهی تیران میکنی و میفتی، اینکه تطیر و تقع، اما او مجاز است وارد بشود، برای که وهو یطیر و لا یقع، او پرواز میکند و صعود نمیکند. این است که طرز حرف زدن با مردم را هم بود از روایات یاد گرفت. با هر کسی هر حرف نزد او گرفتار خواهد شد. خود انسان خود را مطرح نکند که گرفتار خواهد شد. اون که 30 سال یا 20 سال زحمت میکشد تا یه مطلبی رو بفهمد، باید این مطلب را به کسی بگوید که لااقل در همین حد کار کرده باشد. با توده مردم باید به سبک حرف زد که اونها بفهمند، و اگر اونچنان گفت که اونها نفهمند، اون رسالتی را که بر عهده داشت ایفا نکرده است. رسالت آن است که العلماء ورثه الانبیا، در بسیاری از شون علماء و وارثه انبیا هستند. انبیا علیهم السلام سنتشون در ارشاد و هدایت این است که به زبان مردم حرف بزنه که مردم بفهمند. انا معاشر الانبیا امرنا علی ان نکلم الناس بقدر عقوله. به انسان باید طوری حرف بزند که عوام بفهمد و محقق هم بپذیرد و نقد نکند. این دو خصوصیت را در گفتار و نوشتار باید رعایت کند. حرفی بزند که مردم بفهمند و خواص نتوانند نقد کنند، اما حرفی که در مجلس خواص است نباید برای کسی که اهلش نیست نقل بکند. این سیره سیره انبیا نیست که انا معاشر الانبیا بعثنا علی ان نکلم الناس علی قدر عقولنا. این تعبیر گرچه قرآن کریم فرمود رسول خدا زنین و بخیل نیست، هرگز زنت نمی ورزد، اما اون هنر را دارد که این امانت را به اندازه استعداد افراد بیان کند. گرچه و ما هو علی الغیب به ونین زنت نمی ورزد، اما به قدری عالی می گوید که احدی گمراه نمی شود. این مخصوص اون لسان مطهر است و علما وارثان این لسانند. اون که یک مطلب را یاد گرفت و بر اثر اینکه ظرفیت ندارد برای خودش مسئله می شود و برای دیگران مسئله ایجاد می کند، او وارث انبیا نیست. هیچ مطلبی نبود که خدای سبحان به پیامبر بفرماید و پیامبر برای مردم زنت ببرزد و نگوید، اما به قدری عالی گفت که هم توده مردم استفاده کردن، هم شاگردان خاص استفاده کردن، هم اصحاب مخصوص استفاده کردن، همون اخص استفاده کردن. معزالش مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب عقل کافی نقل میکند که ما کلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بکنه عقل الاراده بکنه عقلی قدو. اما در تمام این مدت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اندازه کنه عقل خودش با اهلی حرف نزد، با اینکه خدا فرمود او بخیل نیست، هرچی ما گفتیم گفت، اما طوری گفت که به اندازه فکر افراد بگوید. در ذیل این حدیث شریف که ما کلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم العباد به کنه عقله قطو، شارحان اصول کافی مثل برهم مرصدرا و دیگران اهل بیت عصمت رو علیهم السلام به استثناء کردن که اگر رسول خدا با کنه عقلش با اینا حرف میزد اینا میفهمیدن و با کنه عقلش هم با اینا سخن گفت و اینا هم فهمیدن، چون اینا منزله نفس حضرتن. این مسئله زنت را از وصیت ابن سینا گرفتن که ایشون فرمودن شما زنت بورزید، بخل بورزید، و فرمودن این مسائل آسان نصیب ما نشد و اگر چنانچه شما این مسائل رو برای دیگران بازگو کردید، اونها که قرینه حالیه، قرینه مقالیه، قرینه لفظیه، قرینه لبیه، هیچ یک از این قرائن را ندارن، همینطور لخت مطلب را با مردم در میان گذاشتید، خدا بین ما به شما در قیامت حاکم خواهد بود. این را مرحوم ابن سینا میگوید. و به اینکه مردم این چنینن، شما توقع نداشته باشید اون چرا که 20 سال 30 سال درس خوندید همون را بدون کم و زیاد برای مردم بیان کنید و با مردم در میان بگذارید. اونجا هم میگوید که خدا حاکم است بین ما. الحمدلله رب العالمین.